ساعت 9 صبح در ایران. صبح شما بخیر، سمیرا قرایی هستم با یک بخش 15 دقیقه ای. یک مقام وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که بحران اوکراین بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. وزیران خارجه روسیه و آمریکا بر سر اوکراین به توافق نرسیدند. اخطر ابراهیمی روز یک شنبه به تهران می رود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری تلفنی با اشاره به اختلاف واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین ابراز امیدواری کرد که این اختلاف بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود در این کنفرانس خبری تلفنی به خبرنگاران گفت امیدواریم تصمیمات جامعه بین‌المللی و واکنش روسیه به آن مذاکرات هسته‌ای ایران را در معرض خطر قرار ندهد. وی دستیابی به یک توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای ایران را تنها در صورتی ممکن دانست که تمامی طرف‌های مذاکره بر سر آن به توافق برسند. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 قرار است روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در شهر وین اتریش برگزار شود. وزیران خارجه آمریکا و روسیه در مذاکراتشان بر سر اوکراین به توافق نرسیدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه پس از مذاکراتی طولانی با جان کری همتای آمریکایی خود در لندن در یک کنفرانس خبری در محل سفارت روسیه در لندن از ادامه اختلاف نظر با کشورهای غربی در مورد اوکراین خبر داد و گفت روسیه نتایج رفراندوم پیوستن کریمه به روسیه را می‌پذیرد. این همه پرسی قرار است روز یک شنبه برگزار شود. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه‌ای در محکوم کردن همه پرسی الحاق کریمه به روسیه روز شنبه نشستی اضطراری برگزار می‌کند. این نشست به درخواست آمریکا تشکیل می‌شود. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران از سفر اخسر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه به تهران در روز یک شنبه 25 اسفند ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، اخسر ابراهیمی در این سفر با رئیس جمهوری و وزیران خارجه ایران دیدار و درباره بحران سوریه با آنها گفتگو خواهد کرد. اخسر ابراهیمی آبان ماه گذشته پیش از برگزاری کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 با تاکید بر اهمیت نقش ایران در حل بحران سوریه خواستار حضور مقام‌های ایرانی در این نشست شده بود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده مروری داره بر مطبوعات صبح امروز ایران. بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 93 از موضوعاتی بود که بسیاری از مطبوعات امروز به سراغش رفتند. با هم بشنویم.
دامه جهان صنعت گزارش مفصلی منتشر کرده درباره افزایش 25% حداقل دستمزد کارگران در سال 93 و نوشته که شورای عالی کار روز گذشته با حضور نمایندگان وزارت کار، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان سرانجام به این نتیجه رسید که حقوق کارگران حداقلش در سال 93 608900 تومان باشه. البته این روزنامه اشاره کرده که دولت وعده داده بود که متناسب با نرخ تورم این افزایش حداقل دستمزد صورت خواهد گرفت، اما در حالی که حداقل تورمی که اعلام شده 36.7% هست، حقوق کارگران تنها 25% برای سال 93 بیشتر شده. روزنامه آفتاب یزد گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و تاکید کرده بر اینکه 10% حداقل دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم کمتر تعیین شده و این نمیتونه قدرت خرید کارگران رو افزایش بده. آقای هادی حقشناس هم در گفتگو با آفتابی از کسانی هست که پیشتر در مجلس شورای اسلامی نماینده بوده، ایشون تاکید کرده که دست کم دولت آقای روحانی باید تلاش کنه که نرخ تورم رو در سال 93 کاهش بده تا کارگران قدرت خریدشون بیشتر بشه. آقای حسین راغفر اقتصاددان تهران در روزنامه تهران امروز انتقاد کرده از این افزایش دستمزد حقوق و گفته بیشتر از این باید حقوق کارگران افزایش پیدا بکنه، چرا که زندگی کارگران در ایران با این دستمزدها حتی در حد زیر خط فقر هست و به استانداردهای یک زندگی معمولی نمیرسه. اما سرمقاله نویس روزنامه شرق آقای بایزدید مردوخی، ایشون به طور ضمنی گفته این افزایش حقوق قابل دفاع هست برای سال 93.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان خبر داده که این هفته 6 وزیر دولت حسن روحانی باید برای پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس در مجلس شورای اسلامی حاضر بشن. آیا این روزنامه اسامی این 6 وزیر و دلایل احضار اونها رو هم مطرح کرده؟
بله، روزنامه جوان نوشته که 6 وزیر دولت آقای روحانی برای پاسخ به 24 سوال نمایندگان مجلس باید در این هفته در مجلس شورای اسلامی حاضر بشن. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، آقای محمود علوی وزیر اطلاعات، آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری باید حاضر بشن. اغلب سوالات مربوط هست به وزرای اطلاعات و وزیر خارجه در ارتباط با سفر خانم اشتون به ایران و در مورد وزیر آموزش و پرورش هم نمایندگان اصولگرا از برخی انتصاب‌ها در این وزارتخانه انتقاد دارند و وزرا باید حاضر بشن و به این پرسش‌ها پاسخ بدن.
و روزنامه‌های کیهان و آفتابی هست هم از تشکیل کارگروهی در مجلس برای نظارت بر رفتار فرهنگی مسئولان خبر دادن. ماجرای تشکیل این کارگروه چه هست؟
روزنامه کیهان امروز از قول آقای عباس مقتدایی که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست خبر داده که یک کارگروه مشترک در کمیسیون فرهنگی و آموزشی و همچنین تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده که از این پس مأموریت این کمیته رصد رفتار فرهنگی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هست، به ویژه مقام‌های دولت. اما روزنامه آفتابیال موضع انتقادی نسبت به چنین اقدامی از سوی مجلس گرفته و نوشته که این یک شگفتی دیگر از سوی مجلس هست. آقای نعمت احمدی وکیل و حقوقدان در گفتگو با آفتابی از تاکید کرده که طرح نمایندگان یک طرح خامه و نیاز به قانون گذاری داره نظارت بر وزرا و رفتار فرهنگی و اجتماعیشون و نمایندگان نمیتونن همینطور چنین کمیته ای تشکیل بدن.
مرور مطبوعات صبح امروز ایران رو شنیدید در گفتگوی رویا کریمی مجد و شهرام رفیع‌زاده. در ادامه انتقادهای شماری از مقامهای جمهوری اسلامی ایران از دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با شماری از فعالان زن در تهران، مجلس ایران اقدام به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی این دیدارها کرده. جزئیات بیشتر در این باره رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون برای بررسی میدانی دیدارهای کاترین اشتون و هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با افرادی که آنها را عاملان فتنه 88 نامید خبر داد. محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که این کمیسیون در اولین جلسه علنی مجلس تشکیل شده است. به گفته آقای جوکار این کمیسیون موضوع عاملان دیدار اشتون با به گفته او چهره‌های فتنه را به صورت اسنادی و میدانی بررسی خواهد کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره چگونگی بررسی میدانی توضیح بیشتری نداده، اما به گفته او قرار است موضوع دیدار هیئت اروپایی با نسرین ستوده هم در این کمیته بررسی شود. این نماینده مجلس از بی تدبیری دولت در این زمینه انتقاد کرده و اضافه کرده زشت‌تر از آن این است که وزارت امور خارجه بگوید من در جریان این دیدارها نبودم. در ماه‌های گذشته ماجرای دیدارهای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی کارگردان منتقد و همینطور ملاقات اخیر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فعالان زن در تهران خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته است. از جمله افرادی که خانم اشتون در سفر خود به تهران با آنها دیدار کرد، نرگس محمدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی بودند. در پی این دیدار بیلبوردهای ضد خانم اشتون در چند روز گذشته در سطح شهر تهران نصب شدند. این بیلبوردها که به گزارش روزنامه شرق مشخص نیست چه ارگان یا نهادی مسئول نصب آنها بوده، نیمی از چهره کاترین اشتون را چسبیده به نیمی از چهره صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق نشان می‌دهد. در حالی که وزارت امور خارجه ایران در واکنش به دیدارهای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا و همینطور ملاقاتهای خانم اشتون آنها را محکوم کرده و اعلام کرده که از برگزاری آنها اطلاعی نداشته است، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد شدید خواستار پاسخگویی وزارت امور خارجه در این رابطه شدند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید درباره ادامه انتقادهای مقامات جمهوری اسلامی به دیدار کاترین اشتون با شماری از فعالان زن در تهران. مرکز جهانی کمک به رسانه‌های بین‌المللی در گزارشی با عنوان پشتیبانی از آزادی اینترنت پرونده ایران به بررسی وضعیت اینترنت در ایران پرداخته و از محدودیت‌ها و کنترلی که حکومت در این زمینه اعمال می‌کند انتقاد کرده. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن چکیده‌ای از این پژوهش رو آماده کرده.
مرکز جهانی کمک به رسانه‌های بین‌المللی در واشنگتن که یک نهاد پژوهشی غیر انتفاعی است و به اختصار عنوان انگلیسی آن سیما نامیده می‌شود، در جهت ارتقای اطلاع رسانی درست و شفاف فعالیت می‌کند و راهنمودهایی را در این زمینه ارائه می‌دهد. گزارش 28 صفحه‌ای این سازمان پژوهشی در مورد وضعیت اینترنت و محدودیت‌های آن در ایران می‌گوید که حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود تأکید کرده و وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات برای آزادی بیشتر اینترنت در ایران تلاش خواهد کرد. آقای روحانی پس از پیروزی در انتخابات نیز تا یک سخنرانی تصریح کرد که عصر رسانه تک صدایی به پایان رسیده و در کشوری که مشروعیت رژیمش در مردمش ریشه دارد هیچ واهمه ای از رسانه های آزاد نیست. او شبکه های اجتماعی اینترنت را نیز پدیده مبارک نامید، ولی چند ماه پس از این سخنان امید مردم محو شد و یک کارشناس امنیت سایبری اظهار نظر کرد که سانسور اینترنت در ایران بدتر از گذشته شده و بیش از هر زمان دیگری روشن شده که حسن روحانی کنترل کاملی در این فرایند ندارد. در مقدمه بررسی وضعیت اینترنت در ایران که گزارش آن توسط یک بانوی استاد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه ایندیانا تهیه و تدوین شده، گفته می شود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و واحد برگزیده‌ای از سپاه پاسداران بر یکی از وسیع‌ترین تیم‌های سانسور و ردیابی اینترنت نظارت دارند و کاربران به شیوه‌های گوناگون توسط پلیس سایبری رژیم مورد تهدید قرار می گیرند و به خاطر فعالیت‌هایشان در عرصه اینترنت بازداشت می شوند. خطر بیشتر متوجه کسانی است که احتمالاً در انتقاد از رژیم مطلبی منتشر می کنند و یا مطالبشان برخلاف آن تعریفی است که حکومت از اسلام دارد. این گزارش نمونه‌هایی از تهدید و آزار کاربران را هم ارائه داده و از جمله گفته است که دو مرد و دو زن در سال 2012 میلادی که یک مسابقه زیبایی را در صفحه فیسبوک خود اعلام کرده بودند به اتهام رواج هرزگی و فساد بازداشت شدند. در این گزارش 28 صفحه‌ای وبلاگ نویسی در ایران با حدود تخمینی 60,000 وبلاگ فعال‌ترین عرصه وبلاگ در جهان نامیده شده. در گزارش مرکز جهانی کمک به رسانه‌های بین‌المللی نکات متعددی از چگونگی اعمال محدودیت و کنترل اینترنت در ایران هم ذکر شده و سازمان‌ها، نهادها و گروه‌های متعددی که بر عرصه اینترنت و فعالیت کاربران نظارت دارند نام برده شده. ولی در همان حال گزارش اضافه می‌کند که جوانان ایرانی آنچرا که در دنیای واقعی نمی‌توانند بیان کنند در دنیای مجازی ارائه می‌دهند و آشکارا چند گام جلوتر از سازمان‌های دولتی سرکوبگر حرکت می‌کنند.
برنامه نادر صدیقی رو شنیدید درباره گزارشی که مرکز جهانی کمک به رسانه‌های بین‌المللی منتشر کرده بود.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه‌های شما.
دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره ساد رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قراره به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه،
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
با این شماره میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. تا ساعت 9:30 روی موج فردا بمانید.